خب از فضای مجازی خبر میرسه که کاربران البته گزارش کردن که لینکدین و اسکایپ و اپستور و گوگل ادز رفع فیلتر شدن و خب میدونیم که رفته رفته دسته‌بندی های مختلفی از ظرفیت های اینترنتی برای کاربران باز میشه. امیدوارم شاهد استفاده درست و مناسب و گشایش در کارهای مختلف باشیم، ضمن اینکه در یک فضای رقابتی اپلیکیشن های ایرانی، نرم افزارهای کاربردی ایرانی بتونن که با اقبال شهروندان در یک موقعیت ممتازی قرار بگیرن، ضمن اینکه شرایط برای کار و تلاش بسیاری از کسانی که در فضای مجازی به داد و ستد پرداختن هم فراهم بشه. در این حال به مطالعه و افزایش سواد رسانه‌ای خودمون هم توجه جدی نشون بدیم. تفاوتی نمی‌کنه کجای جهان باشیم، هر جایی که زندگی کنیم به دانش و اطلاعات بیشتری، حقیقتاً بیشتری احتیاج داریم. ساعت 19:30 است. به مطلب دیگری خواهیم پرداخت تا دقایق پیش رو.
با خبر از تازه ترین تازه های اقتصادی در جریان مسائل اقتصادی روز کشور و با خبر از بالا و پایین رفتن قیمت‌ها در روی خط بازار،
خب بریم سراغ موضوع بعدی و فکر میکنم که بتونیم درباره نمایشگاه اختصاصی ایران در قطر صحبت بکنیم اگر ارتباط ما برقرار بشه. هم میخوایم در این باره صحبت بکنیم و هم راجع به 12 همایش ملی نخبگان که به محض اینکه ارتباط ما برقرار بشه با معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان هم گفتگو خواهیم کرد. اگر موافق باشید بریم سراغ موضوعی که اشاره کوتاهی داشتم و اون هم برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایران در قطر هست و میدونید که ما در حوزه‌های مختلفی قابلیت‌های ویژه‌ای داریم که میتونیم در این باره هم توجه همه جانبه و هم اقدام ارزشمند و شایسته‌ای رو داشته باشیم. اگر موافق باشید قدری بیشتر در این باره صحبت بکنم و اینکه نمایشگاه اختصاصی ایران چی هست و اجزای اون چگونه است و صنعت کشور با چه ظرفیتی در اونجا شرکت کرده و اگرچه بارها به موقعیت جام جهانی قطر اشاره شده به عنوان یک فرصت بی‌نظیر، اینک باید بپرسیم که این نمایشگاه چقدر این رویداد رو برای ایران مورد توجه و پشتیبانی قرار خواهد داد. همینک نایب رئیس محترم اتاق مشترک ایران و قطر با ما هستن، آقای گزرازی. درست گفتم دیگه؟ آقای گزرازی درست میگم؟ سلام عرض کردم و شبتون بخیر.
منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. قدری بیشتر اشاره کردم درباره جزئیات این نمایشگاه، توضیح میدید که چه دستگاه‌های شرکت کردن یا چه اصناف و گروه‌های صنعتی، تجاری، خدماتی شرکت کردن؟
من عرض کنم خدمتتون که نمایشگاهی که در کشور قطر حالا در 5 حوزه تخصصی برگزار شده که به حالا طی روزهایی که در برگزار میشه توی فاصله چند روزه در 5 حوزه تخصصی شرکت کردن که با محوریت سازمان توسعه تجارت صنعت بعدن تجارت هست که این نمایشگاه دایر شده که بحث نمایش عرضه محصولات ایرانی است که تو حوزه هم صنایع دستی هست، هم مواد غذایی هست، هم در صورت ساختمانی هست و هم بحث شرکت های دانش بنیان و همه این حوزه ها هستن. نمایشگاه نمایشگاه تخصصی است که با حمایت و هماهنگی که سازمان تجارت با فعالان تخصصی انجام داده، فعالان این حوزه شرکت کردن و حضور در این نمایشگاه قطعا میتونه مثمر ثمر باشه جهت توسعه عرضه محصولات ایرانی و حضور در بازار کشور قطر و بازارهای دیگه که به نظر خودم حالا با توجه به برگزاری جام جهانی میتونه اتفاق خیلی خوبی باشه. منتها استمرار این نمایشگاه و این حضور میتونه همزمان با بازی های جام جهانی که باز هم با هماهنگی میراث گردشگری، وزارت میراث گردشگری و اتاق مشترک ایران قطر، ما طی یک ماهی که بحث بازی‌های جام جهانی داره برگزار میشه، بحث فروش محصولات ایرانی و صنایع دستی و گردشگری رو در کشور قطر باز هم خواهیم داشت که میتونیم اونجا فروش محصولات ایرانی که میتونه یه تبلیغات خیلی خوبی باشه به همه دنیا، و این فروشه هم میتونه بحث اقتصادی داشته باشه و هم بحث تبلیغاتی داشته باشه. برای فعال نوزه داره برگزار، انشالله امیدواریم که برگزار بشه، به اتفاق خوبی است. و من خودم حالا به شخص این خدمت شما عرض کنم، تنها ظرفیتی که میتونه در صورت فعال بخش خصوصی ازش استفاده کنن همین بحث برگزاری نمایشگاه با حضور در فروشگاهی است که همزمان با بازی جام جهانی است. و به تبع ما در حال حاضر بهترین بهره‌ای که میتونیم داشته باشیم همینه که بتونیم یک حضوری داشته باشیم و بتونیم بحث و فروش محصولاتمون داشته باشیم و عرضه محصولاتمون، که انشالله امیدوارم که ما بتونیم در صورت با حضور در بازار جهانی و توسعه بازار هامون بتونیم انشالله محصولات بیشتری تولید بکنیم و بحث صادرات و بحث ارزآوری که یکی از اهداف مهم کشور جمهوری اسلامی ایران است، انشالله بتونیم کمک بکنیم به بحث ارزآوری در کشورمون.
متشکرم آقای گزدرازی. بگذارید اینم بپرسم از شما که با توجه به رویداد جام جهانی، این نمایشگاه چقدر بازتاب مساعدی ایجاد خواهد کرد، به ویژه که شنیدم متاسفانه هتلداران کشور ظاهرا نتونستن از این فرصت استفاده بکنن؟ اگر این چنین هست، پس ما میخواییم چه بکنیم از این فرصت بی‌نظیر؟
نگاه، ما از همه ظرفیت ها و فرصت های جام جهانی، من واقعیت به شما بگم، تقریبا میگم جا موندیم، استفاده بینی نکرد.
چرا جا موندیم؟ حرفا که خب غیر از این بود،
همیشه بعد از اتفاقات هست.
نه ولی خیلی بعدها داده شد، گفته شد در مذاکرات مستقیم و عالی رتبه ای که صورت گرفته.
آره، ما خودم توی خرداد ما در صورت یک هیئت بزرگ تجاری به کشور قطر داشتیم، اعزام هیئت داشتیم. درست. و همه این اتفاقات افتاد، ولی خب طرف قطری حالا با توجه به محدودیت هایی که هست، شرایط تحریمی که هست، قطعا با توجه به نیازشون با ما ارتباط میگیرن و زمانی که نیازمند بشن و حالا از ظرفیت استان های جنوبی کشور، از جمله کیش و حتی استان بوشهر، در اصل ظرفیت خیلی خوبی بود که ما بتونیم به صورت تماشاگران جام جهانی رو داشته باشیم توی این دو تا استان جنوبی کشور، منتها با توجه به نیازشون و اگر ناچار بشن. منتها ما خودمونم از فرصت ها خیلی خوب استفاده نکردیم. شاید یکی از اتفاقاتی که میتونست حتی در برگزاری این نمایشگاه بیشتر مورد در صورت وسوق قرار بگیره و استقبال بیشتری بشه این بود که شاید، من پیشنهادم این بود که مرکز توسعه تجارت به عنوان یک درسان متولی امر و ایجاد کننده زیرساختهای لازم، اگر این اتفاقات مدیریت میکرد، بحث واگذاری و حضور پررنگتر و در صورت زیرساختی که آماده کرده بود، اگه بقیه کارها رو می‌سپرد بخش خصوصی، قطعاً دوستان میتونستن یک حضور پررنگتری داشته باشن. و خود دولت قطر هم با توجه به اینکه در صورت ارتباطاتی که توی حوزه کسب و کار گرفته میشه، در صورت فعال بخش خصوصی هستن، فعال بخش خصوصی خود کشور قطر هستن. این ارتباط از جانب خود دو مجموعه فعال و فروزه که اتفاق بیفته و بتونن ارتباطشون رو برقرار بکنن، قطعا بازخورد خیلی بیشتری خواهد داشت. در اصل سازمان توسعه تجارت زحمت خودش رو میکشه، ولی خب یه سری واگذاری ها، یه سری برون‌سپاری ها اگر اتفاق بیفته و بیاد و حالا ما به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق ایران، اتاقهای مشترک ورود پیدا بکنن، قطعا نتایج بهتری در بر خواهد داشت و میشه در صورت تعاملات بهتری برقرار کرد. هم حضور، هم اعزام هیئت‌ها و هم پذیرش هیئت‌ها قطعا میتونه یه مقدار عملی‌تر باشه و اجرایی‌تر باشه و دستاورد خیلی بهتری خواهد داشت.
بسیار خب، برای افتتاح این نمایشگاه دو مقام عالی رتبه رو در خبرها داشتیم، یکی معاون اقتصادی رئیس جمهور و دیگری هم رئیس سازمان توسعه و تجارت که به دوحه قطر رفتن. دیپلماسی اقتصادی برای تسهیل روند تبادل تجاری با حضور این مقامات به نظرتون چه نقشی داره و آیا کار رو تسهیل میکنه و تداوم اون رو چطور ارزیابی میکنی؟
آره، جناب آقای دکتر پیمان پاک واقعا از روزی که ایشون تشریف آوردن تو حوزه سازمان توسعه تجارت واقعا دارای تلاش مضاعفی بودن و خیلی از همین در صورت دریچه‌هایی هم که تو حوزه اقتصادی باز شده قطعا با تلاش‌ها و پیگیری‌های ایشون بوده و ایشون به صورت مستمر پیگیر هستن. منتها در صورت توی بحث‌های اقتصادی، بحث دیپلماسی اقتصادی، کسایی که میتونن بیان مشاورای خیلی خوب بدن با توجه به جایگاه حقوقی که اتاقای بازرگانی دارن، اتاقای مشترک دارن، بهترین مشاوره ها و بهترین در صورت مواردی که میتونن در اختیار این دوستان قرار بدن که میتونن در بحث‌های دیپلماسی اقتصادی ارتباط خوب و در صورت با فعال اقتصادی برقرار بشه، خود اتاقای بازرگانی هستن، اتاق ایران هست که میتونن در صورت این مناسبات رو در صورت بهبود بخشن و اجرایی تر بکنن و مطمئنن به نتایج بهتری خواهد رسید. در صورت همیشه توی بحث‌های اقتصادی یکی از مواردی که ما به عنوان فعال بخش خصوصی در صورت مورد سوالمون هست و پیگیری کردیم و داریم پیگیری می‌کنیم که خب دولت ها میتونن زیر ساخت ها رو فراهم بکنن، مناسبات برقرار بکنن، ولی تو حوزه اجرا و عملیات اجرایی به حوزه کسب و کار و بحث حوزه صادرات و واردات قطعا این فعال بخش خصوصی هستن که با ایجاد زیر ساخت ها و کمک هایی که دولت میکنه میتونن عملیات کار رو شروع بکنن و در حوزه صادرات و بحث ایجاد شرکت های تجاری و حتی مناسبات اقتصادی و حتی تواتر کالاها با فعال اقتصادی انجام بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای گزدرازی، نایب رئیس محترم اتاق مشترک ایران و قطر.
در خدمت شما هستیم.
شبتون بخیر باشه. خداحافظ. خب به نظرتون بازم بگیم که دیگه چه خبر؟ در دیشب بود داشتم این خبری میخوندم از خروجی های پول از بورس، امروز یه خبری خوندم ساعت تقریبا فکر میکنم که حدود 3 بعد از ظهر بود که شاخص بورس مثبت شد و خود این فوق‌العاده بود. باز هم از این خبرهای خوب البته داریم، منتها این بار از 12 همایش ملی نخبگان در پی این اشاره میخوام صحبت بکنم که در واقع باید گفت که 12 همایش ملی نخبگان و سرآمدان با شعار حکمرانی نخبگان برای سرآمدی ایران پس از 3 تأخیر با مشارکت 500 نخبه و دستگاه‌های دولتی امروز در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. رئیس جمهور در این همایش حضور پیدا کردند و سخنرانی هم کردند. استقلال بنیاد ملی نخبگان، حمایت دولت از نخبگان و دانشگاه، توجه به بخش فناوری‌ها، تأکید بر حمایت از تولید داخل از جمله موضوعات مهمی بودن که رئیس‌جمهور روی اونها تاکید و اونها رو برشمردن. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این همایش و آنچه که دنبال میکنه به عنوان اهداف کاربردی و مؤثر و مهم در کشور با آقای دکتر ابراهیمی گفتگو میکنم، معاون محترم سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان که البته دبیر 12 همایش ملی نخبگان هم هستن. آقای دکتر سلام، شب بخیر و خدا قوت.
سلام جناب آقای خیرخواه، خدمت شما خسته نباشید و خدمت شنوندگانتون هم سلام و خدا قوت عرض
می‌کنم. متشکرم. جزئیات بیشتری از این همایش رو میگید، گذشته از آن چه که حالا در سخنان آقای رئیس جمهور شنیدیم و خوندیم، چه هدفهای مهمی داره در همایش دنبال میشه که مورد توجه آقای رئیس جمهور هم قرار گرفت؟ البته
بله، اگه اجازه بدین من یه سابقه از بنیاد ملی نخبگان و این همایش عرض بکنم. حدود 15 سالی هستش که تقریبا از تأسیس بنیاد ملی نخبگان که ایده پرداز اولیش خب خود مقام معظم رهبری بودن، بعد از فرمایشات ایشون در یک دیدار این بنیاد تأسیس شد و در حوالی سال 1386 اولین همایش ملی نخبگان هم بعد از تأسیس این بنیاد برپا شد. تقریبا از سال 95 به این طرف، یعنی تو 6 سال اخیر، این همایش به صورت این گرد همایی برگزار نشده بود و در قالب دیدارهای محدود به دیدارهای نخبگان با مقام معظم رهبری برگزار می شد تیه سال گذشته یا سال 98 و 96 کمی به خاطر شرایط همه‌گیری کرونا، اما جای خوشبختی بود که بالاخره بعد از 6 سال این گرد همایی با شکوه با حضور متخصصین و دانشمندان و سرآمدان و نخبگان برگزار شد، چون که بالاخره همین دور هم جمع شدن فعالین نظام نخبگانی و سرآمدان نخبگان با مسئولان و مدیران عالی رتبه و ارشد از دستگاه‌های اجرایی خودش یک هم‌افزایی رو ایجاد میکنه و بعضن زمینه گفتگو و تعامل مؤثری رو ایجاد میکنه. ما امیدوار بودیم که با برپایی این همایش و این دوره هم جمع شدن این در واقع فعالین و ذینفعان حوزه نظام نخبگانی یک انگیزش ایجاد بشه بین این بازیگران مختلف برای اینکه در جهت خدمت به میهن، وطن و مردم و در نتیجه تحقق آرمان‌های انقلاب در بیانیه گام دوم که از جمله اخلاق و معنویت و عدالت و عزت ملی ترسیم شده در واقع مؤثر باشه این همایش، که خب معمولا این رویدادها یک جرقه‌ای و یک تلنگاری همین که افراد همدیگر رو میبینن خود این گفتگوهایی که
انرژی مثبت ایجاد میکنن. هیچ شماری از نخبگان کشور حالا که چنین همایش مهمی برگزار میشه در دور دوازدهم داریم؟ عرض کردم که آیا هیچ شماری از نخبگان در کشور احصا شده؟
بله جناب خیرخواب، یک معیار سرانگشتی بین المللی وجود داره که حدود 1% از هر جامعه‌ای رو استعدادهای درخشان و برتر تشکیل میدن. این به معنی اینه که برای کشور ما حدود 1,000,000 نفر باید صاحب استعداد به طور نسبی دیگه نسبتاً باید صاحب استعداد برتر و درخشان باشن.
الان چنین الان
دقیقاً یکی از موضوعاتی که در سخنرانی معاون محترم علمی فناوری رئیس جمهور جناب دکتر دهقانی فیروزآبادی توی همین سخنرانی که به عنوان سخنرانی کلیدی مطرح شد همین بود که در حال حاضر بنیاد ملی نخبگان توانسته حدود 50,000 نفر رو شناسایی انجام بده با روشهایی که وجود داره. خب شما اگه دقت کنید 50,000 تا کجا؟ 1,000,000 شاخصهای بین المللی کجا؟ و خب این نشون میده که اگر واقعا ما بخوایم به معیارهای بین المللی دست پیدا بکنیم یه چیزی حدود باید 20 برابر فعالیت‌های این بنیاد رو تعریف بکنیم، که خب متاسفانه به خاطر اینکه در سالهای گذشته پشتیبانی که و اعتبار و اختیارات و بودجه‌ای که به این بنیاد داده شده در حد همون بضاعتش این فعالیت رو انجام داده و شناسایی جامعه مخاطب 20 برابری به معنی اینکه باید حجم کار اون 20 برابر و به تبع بودجه این کار 20 برابر بشه که ما یک همزبانی رو توی این همایش بین مسئولین از ریاست محترم جمهور داشتیم با همه مقامات که پشتیبانی بکنن انشاءالله از تحقق این موضوع.
این موضوع اصلا موضوع تازه نیست البته برای ایران، به ویژه وقتی که کشور خط مشی و استراتژی داره. خط مشی در سیاست‌های کلان کشور و سیاست‌های راهبردی همواره آمده، تأکیدات هم فکر می‌کنم حداقل سالی چند مرتبه رهبری در این باره انذار و هشدارها و تأکیدات خودشون داشتن. حالا از این که بخوایم بگذاریم، واقعا حمایت‌های کاربردی که این همزبانی دولت رو بشه در هموار کردن مسیر برای فعالیت نخبگان دید چگونه است؟ چرا که یک نگرانی هم شما بهتر از ما می‌دونید داره مدام دست مردم میچرخه و اون هم گاهی اخباریست از عزیمت و هجرت و مهاجرت نخبگان، که آیا امروز که برگزار شد آماری از اونها هم داریم که بخوایم سریعتر این همگرایی برای خدمت رو تحقق ببخشیم؟
بله دقیقا همجور که فرمودید درسته که ما معتقد هستیم که دارا بودن استعدادهای درخشان اینها نعمتهایی هستند که تعهد آفرینند نه مزیت‌های توقع آفرین. ولی خب از اون طرف هم خب خود ریاست محترم جمهوری توی شهریور ماه اعلام کردن که حمایت از نخبگان تکلیف دولت و نظام حکمرانی هست، چرا که این موضوع عین عدالته. یعنی شما چون بعضیا ایراد وارد میکردن که چرا شما از یک قشر خاصی حمایت خاص انجام میدید، در حالی که جناب دکتر رئیسی فرمودن که این مثل اینه که شما برای آینده کشور دارید سرمایه گذاری میکنید و این نیستش که این خلاف عدالت باشه. و حمایت از نخبگان و رفع موانع فعالیتشون در واقع سرمایه گذاری برای آینده کشور. همونجور که شما فرمودید جان خیرخواه، روی کرده که بنیاد ملی نخبگان در روی کرده جدیدی که خب طی 6 ماه اخیر ترسیم کرده به کارگیری نخبگان برای حل مسائل کشور هست. خب مسائل کشور معمولا مسائل پیچیده‌ای هستن و مسائل پیچیده هستش که اصلا به همین دلیل مستلزم به کارگیری نخبگان هست. حالا جالبه برای شما و شنوندگانتون که ما نخبگان رو میخوایم برای که مسائل پیچیده کشور رو برای ما حل بکنن، در حالی که مسئله خود نخبگان، یعنی خود نخبگان مسئله هستن،
خودش به یه مسئله مهمه در کشور.
دقیقا، یعنی یکی از این مسئله کشور اصلا مسئله خود نخبگانه. و جالب باز این که ما معتقدیم که از بین مسائل پیچیده کشور ساده ترینشون مسئله نخبگانه. چرا؟ چون نخبگان خیلی ساده از موضوعشون، یک اشتغال میخوان، دو مسکن میخوان، سه فراهم کردن شرایط اثر بخشیشون رو میخوان، یعنی درست. ببینن که میتونن اثر بخش، یعنی از این ساده تر و سرراست‌تر. خب مسکن که سر و تهش مشخصه، اشتغالم که مشخصه،
آره
این شما محیط مناسب برای اثر بخشیشون هم فراهم کنیم. یعنی به نظر میرسه که ما انشاءالله اگر هر حمایت و پشتیبانی انجام بدیم برای حفظ، نگهداشت و حتی بازگشت نخبگانمون، این خودش یک حلقه همافزا ایجاد میکنه که خود به خود باعث حل بسیاری از مشکلات پیچیده کشور هم تو حوزه‌های فنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی خواهد شد. امیدواریم که این همایش که به نوعی نشون داد که
من میتونم ازتون بپرسم یه چیزی رو، چون زمان خیلی کمه، میخوام دکتر ابراهیم فقط به این عدد بگید، میدونیم الان چه تعداد از نخبگان از ایران رفتن؟
جناب خیرخواه، من متاسفانه الان آمار ندارم، اما
حدودی همینجا چون میدونم به هر حال آره شما اثر دلسوزی سخنرانی که داشتن نکات خیلی مهمی رو گفتن، ولی به هر حال این آمارها مهمه برای کشور که مردم بدونن و در این حال بدونیم چه تعداد از اونها به کشور هم برگشتن. اینم نکته ظریفی است.
بله جناب خیرخواه، من میتونم ارجاع بدم، ما الان سالنامه داریم به نام سالنامه مهاجرت که دستخانه مهاجرت که یک مجموعه مطالعاتی هست، سالیانه آمار مهاجرت رو به صورت مستند و بر اساس داده های مراکز معتبر و اداره گذرنامه اینها استخراج میکنه و گزارش میکنه.
درسته.
که من الان اونو
همراه
ندارم، اما حتی خروج یک نفر هم در واقع از نظر ما مثل این مونه که شما ژن یک ملت رو خابش کردید. ولی از اون طرف ما یک برنامه وجود داره به نام برنامه بازگشت نخبگان که در مجموعه
بسیار خوب اینو دنبال میشه. خیلی متشکرم، ما فرصتمون تمام شد دکتر ابراهیمی، امیدوارم ما خبرهای مساعدی بشنویم از نتایج اقداماتی که صورت گرفته و این خبرها دست به دست به چرخه و قوت و امید رو در دل نخبگان کشور افزونتر بکنه. سپاسگزارم از شما، ممنونم، شبتون بخیر،
خدا نگهدار.
خب بگذارید با یک جمله‌ای که در کتاب دانسته‌هایت رو به کار بگیر خوندم برنامه امشب رو با شما به پایان ببرم. تو این کتاب نوشته کمبلانچارت که کتاب خواندن مانند نواختن پیانوست، باید قواعد نواختن پیانو رو بیاموزی، سپس قواعد رو فراموش کنی و با قلبت کتاب بخونی. کتاب روزنامه رو بخونید و فراموش نکنید. شب بخیر، خداحافظ.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
فناوری
درخشان،
تنبو
درخشان،
طراحی
درخشان، شیره
خدمات مادام العمر،
شیره درخشان.
درخشان میماند شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و هود و گاز درخشان.
95 95
95 95 95 95
95 95
95 95
95 95
95 95
95 95
95 95
95 95 کد خوشمزگی ضربان سلامتی پنیر پیتزای 95 95 فراسودمند.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بلوز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بلوز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبود، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبود، کیلومتر 10 جاده میبودیزد. تلفن 035 323 720 82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبود، هنر است ز خاک ستاره آوردن.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی در رباتر بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لقمان یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لقمان نوریکس، لقمان نوریکس، لقمان نوریکس لام.
لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45 390. نوریکس، مثل روز روشنه.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتماً با من تماس بگیرید. یادت نره استفاده از همه ی توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021 61 672 آروان.